بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران، رهبویان بوی معرفت الهی. با لطف و عنایت حق تعالی ورودی پیدا کردیم به مثنوی معنوی، قدمهایی رو برداشتیم، رسیدیم به حکایت پادشاه دیگری از جهود که علیه اهل ایمان و علیه مسیحیت دشمنی می‌کرد. نقشه یا روش این پادشاه یهودی کینه‌توز این بود که خندق بزرگی، گودال بزرگی از آتش درست کرد و در کنار این گودال پر از آتش بتی رو قرار داد به مسیحیت، به مسیحیان، به اهل، به نصارا. در واقع می گفتش که یا باید سجده کنید بر این بت یا اینکه شما رو در آتش می اندازن. باورش هم این بود که این، در واقع هدفش این بود که به مردم اثبات کنه که اینها حقیقتاً ایمان ندارن. ببینید، اینها کافر هستن و به بت سجده می کنند. و اگر کسی سجده نمی کرد، داخل این آتش می افتاد. تا اینکه نوبت رسید به زنی که به همراه فرزند خردسالش بود، کودکش. این پادشاه این زن رو تهدید کرد که اگر سجده نکنی تو رو در آتش میندازم. زیر بار نرفت، قبول نکرد و حاضر نشد سجده کنه. حاضر شد که در آتش بیفته اما سجده نکنه. پادشاه وقتی که دید این شخص اینقدر محکم هست، اول آمد سراغ فرزند او، تعلقش، و این فرزند رو گرفت، گفت اگر سجده نکنی بچت رو در آتش میندازم. این زن مردد شد. پادشاه هم این فرزند رو در آتش انداخت. تردید این زن بیشتر شد و نزدیک بود که سجده کنه که فرزند در درون آتش به صدا در اومد و حرف اومد و گفتش که سجده نکن، این کار رو انجام نده، این آتش الان بر من گلستانه و در واقع بر من اثر نکرده و بر اهل ایمان اثر نمی کنه. خواست اهمیت این موضوع رو بیان بکنه و مولوی در اینجا یک نگاه عمیقی به این موضوع میکنه که اگرچه ظاهر آتش است و حتی شاید بدن ما رو بسوزونه اما روح رو نمیسوزونه، و اگر کسی به خاطر پایبندی به اعتقاداتش با مشکلاتی مواجه بشه، اون سختی ها و تلخی ها رو باید به جان بخره و بدونه که برای او گوارا خواهد شد. در هر صورت این پادشاه رسوا شد، همه مردم ذوق و شوق پیدا کردن که بیان سراغ این آتش و یکی یکی خودشون رو درون آتش بینداختن. ماموران دولتی هم سعی کردن که جلوی اینها رو بگیرن. اون چیزی که در انتها جناب مولوی بیان کرد این بود که تمام نقشه های این پادشاه نقشه براب شد و علیه خودش تمام شد. در ادامه جناب مولوی حکایتی رو یا داستانی رو بیان میکنه، جریانی رو در واقع نقل میکنه که بیان کننده این هست که هر کسی بخواد با دین، با خدا و پیامبران در بیفته، در همین دنیا مجازات میشه. اگر اینجا صحبت از رسوایی این پادشاه شد، حالا نمونه ای رو میخواد بیاره که باور ما رو محکم تر کنه. در قالب این نمونه‌ای که بیان میکنه، نمونه‌ای که مطرح میکنه، چند نکته لطیف، ظریف و عمیق هم بیان میکنه که انشاءالله بهش توجه خواهیم داشت. کج ماندن دهان آن مرد که نام محمد را صلی الله علیه و سلم به تسخر خواند. تسخر یعنی همون تمسخر، مسخره کردن. یک شخصی، یک مردی وقتی که نام پیامبر اکبر اکرم رو می آورد، مثلا کج و کوله اسم پیامبر رو می آورد، با حالت مسخره، با لحن منفی و حالت مسخره اسم پیامبر رو می آورد. مثلا ما الان مثلا اسم بعضی ها رو کج می کنیم برای مسخره، یعنی مثلا حالت مسخره می گیریم، لب لوچمون رو کج می کنیم و با یه حالت مسخره اسم کسی رو به کار می بریم گاهی، پناه بر خدا. این شخص نام پیامبر رو، حالا گفته مرد مشخص نیست کیه، به تمسخر می برد، با حالت مسخره اسم پیامبر رو به کار. خب من یه مقدمه ای رو اینجا تقدیمتون بکنم، بعد بحث رو ادامه بدیم انشاءالله. عنایت داشته باشید در مورد مسخره کردن و استهزایی که منافقان انجام میدن. حالا یه وقتی کافر یه کار انجام میده و اون بحثش جدا هست، ولی گاهی منافقان استهزا میکنن، اون هم مورد دیگه ایست که خطرش جدی تر هست. استهزا به صورت کلی، استهزا و تمسخر دیگران اگرچه در همه موارد ناروا هست و حرام هست، که خداوند در سوره مبارکه حجرات این ممنوعیت و حرام بودن رو مطرح کرده که می‌فرماید لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. همدیگر رو مسخره نکنید، قومیت‌ها همدیگر رو مسخره نکنن. این یک قاعده کلی است. اینکه گاهی وقتا ما برای خنده خودمون مثلا میگیم یه ترکی این گونه گفته، یه لوری این گونه بود، لورا اینجوریان، ترکا اینجوریان، رشتیا اینجوری هستن، اینها حواسمون باید باشه که ما صریح آیه قرآن داریم در این مورد، در سوره مبارکه حجرات، و انجام این کارها موجب فسق میشه. خب پس یه قاعده کلی هست که هیچ کسی رو نباید مسخره کرد. حتی قرآن میفرماید بت پرستان رو هم مورد استهزا قرار ندید و اونها به بتشون فحش ندید جلوی خودشون. به بت پرستان جلوی خودشون فحش ندید، چون اونها هم برمیگردن به معبود شما فحش میدن. در هر صورت اگرچه این استهزا و تمسخر در همه موارد ناروا و حرام هست، اما مراتب قبح اون نسبت به مراتب استهزا متفاوت است. منافقان گاهی مؤمنان رو استهزا می کردن، گاهی اولیای الهی رو، گاهی امام و پیامبر رو، گاهی هم آیات الهی رو مسخره می کردن. استهزای مؤمنان، اگه کسی بخواد مؤمنی رو مسخره کنه، اگرچه فسق هست، اما استهزای خدا و رسول او و همچنین استهزای آیات الهی همتای کفر هست. همتای کفر. که به شما که عرض کنم در سوره مبارکه توبه آیات 65 و 66 حق تعالی می‌فرماید قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا خدا و آیات خدا و رسول خدا رو استهزا و مسخره می‌کنید؟ لا تعتذروا، هیچ عذری دیگه بر شما نیست. قد کفرتم بعد ایمانکم، کافر شدید. یعنی یک مؤمن، یک کسی که ایمان داره، چون جو میفرماید قد کفرتم بعد ایمانکم، کسی که ایمان داره، اهل ایمان، اگر خدا یا آیات الهی یا رسول او رو مورد مسخره قرار بدن، مرتد میشن، کافر میشن. حواسمون باشه این وقتی دور هم نشستیم میخوایم مزاحی کنیم، شوخی کنیم، خط قرمزها رو حواسمون باشه با خدا و آیات الهی و پیامبر و اهل بیت که نمیشه شوخی کرد، که شوخی هایی که این گونه ای ما حق نداریم، اینها حرمت دارن، اینجا منطقه ممنوعه هست، ما خط قرمز ما هست، اجازه نداریم ورود پیدا بکنیم یه جوکی، یه شوخی، یه طنزی، یه تمسخری نسبت به اینها داشته باشیم که حالا میخوایم بخندیم. مثلا گاهی وقتا یه کلیپی، یه متنی میاد که داره این مسائل رو مسخره میکنه. مراقب این نکته باید باشیم. خب البته مراتب عرض کردیم که فرق داره. اینجا جناب مولوی صحبت از تمسخر پیامبر اکرم رو مطرح میکنه. مردی که وقتی که میخواست نام پیامبر رو ببره با تمسخر نام میبرد. ببینیم چه اتفاقی افتاد. یه قاعده در قرآن وجود داره، اینم عرض کنم، و اون این که خداوند میفرماید در مورد مسخره کردن آیات الهی خدا و پیامبران و اهل بیت، در واقع این بزرگان، خدا در همین دنیا مجازات میکنه. در همین دنیا، یعنی مجازات، حالا علاوه بر مجازات اخروی، اینها رسوایی و مجازات دنیایی هم دارن. اینم یه نکته ای است که باید حواسمون بهش باشه. مثلا اونجایی که میفرماید، آن آیش رو اگر سریع براتون پیدا بکنم متوجه میشید که چقدر جریان جدی هست. رو یادداشت کردم، اگر پیداش کنم سریع. بله، انا کفیناک المستهزئین. به پیامبر میفرماید نگران نباش، انا کفیناک المستهزئین، این مسخره کنندگان رو ما خودمون تو رو کفایت میکنیم از اونها، یعنی جوابشون رو میدیم، سر جاشون میشینیم. خیلی مراقب باشیم، چون ماها گاهی ممکنه از روی غفلت چون این کاری رو انجام بدیم. در هر صورت، آن دهان کش کرد و از تسخر بخواند، مر محمد را دهانش کش بماند. دهانش رو کش کرد وقتی میخواست نام پیامبر رو بود، با لب و لوچه کج و گوله خلاصه اسم پیامبر رو بود، و خدا بلا فاصله مجازاتش کرد. لبش رو کج کرد، دهانش رو کج کرد، انگام نام بردن دهانش کج بماند. باز آمد که ای محمد عفو کن، ای تو را الطاف و علم من لدن. وقتی که این حالت بهش دست داد، سریع دید چاره‌ای نداره و فهمید که علتش چی هست، اومد به دست پای پیامبر افتاد و عذرخواهی کرد و عفو کن، خلاصه منو ببخش، من تو رو مسخره کردم، این اتفاق افتاد و من رو ببخش. ای تو را الطاف و علم من لدن، تو صاحب الطاف الهیه هستی، دارای لطفی و دارای علم لدن هستی. حالا علم لدن رو هم انشالله به جاش براتون توضیح میدیم. فعلا جریان چون چیز دیگه ای هست، سریع بریم جلو. هدف دیگه ای رو داره دنبال میکنه مولوی. من تو را افسوس میکردم ز جهل. این افسوس یعنی همون مسخره کردن اینجا. من تو را افسوس میکردم ز جهل، من بودم افسوس را منسوب و اهل. مسخره کردن لایق خودم بود، من بودم افسوس را منسوب و اهل. که حالا مولوی میگه چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در طعنه پاکان. خوب دقت کنید، یه نشونه های اینجا داره به ما میده که این نشونه ها خیلی به ما کمک میکنه. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در طعنه پاکان برد. اگر دیدی تمایل داری به این سمت و سو داری میری که دلت میخواد انسانهای خوب رو، مؤمنان واقعی رو، انسانهای پاک رو مورد طعنه قرار بدی، اهل دل رو، اهل ایمان رو مورد طعنه و مسخره قرار بدی، اگر دیدی مثل اینکه یه مدتیه دارم از دستم در رفته، دارم اهل ایمان رو مسخره میکنم، انسانهای خوب رو مسخره میکنم، جوک براشون میسازم، جوک براشون پخش میکنم، مولوی میفرمایه یه نشونه است، یه هشداری اینجا وجود داره. آی خطر، خطر، هشدار، هشدار. هشدار چی؟ هشدار این که در الان در شرایطی قرار گرفته که به زودی از تو پرده دری میشه. به زودی میخوان آبرو تو ببرن، به زودی قرار رسوا بشی. این عامل، عامل رسوایی تو هست. بالاخره تو هم عیب و نقصایی داری دیگه. اگر شروع کردی به عیب گویی دیگران، منتظر باش که به زودی عیبهای تو رسوا خواهد شد. خدا تو رو رسوا میکنه، چون خدا خواهد که بر، چون خدا خواهد که پرده کس درد، پرده کس درد یعنی بخواد کسی رو رسوا بکنه، آبروش رو ببره، میلش اندر طعنه پاکان برد. میدونیم که مجازات های خدا ابتدایی نیست. ما یه کاری کردیم که الان خدا میخواد ما رو تنبیه کنه، یه جای آبروی کسی رو بردیم، میخواد آبروی ما رو ببره، بعد حساب از دست ما در میره. خدا برای مدتی نگاه ویژش رو، هدایتش رو از ما بر میداره، ما میریم به سمت و سوی چی؟ مسخره کردن دیگران. به محض اینکه متوجه شدی این، به شما که از کنه محاسبه نفس الان اینجا به درد میخوره، اگر در محاسبه نفست به این نتیجه رسیدی که اهل تمسخر شدی، اهل مسخره و استهزا شدی، شک نداشته باش که به زودی پرده دری صورت میگیره، یه جوری آبروتو میبرن. و چی کار بکنن؟ سری خودتو اصلاح کن. اگر اصلاح کردی اون حکم هم از تو برداشته میشه، اما اگر همین روند رو رفتی جلو، وا مصیبت. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در طعنه پاکان برد. چون خدا خواهد که پوشد ای به کس، حالا یه وقتی خدا اراده کرده که ای به ما رو بپوشونه، عیبهایی داریم خواهد بپوشونه. چون خدا خواهد که پوشد ای به کس، کم زند در عیب معیوبان نفس، کم زند در عیب معیوبان نفس. روند تو اینجوری میشه، عیب رو میبینی، عیب دیگران رو، معیوبان یعنی کسایی که عیب دارن، عیبهاشون رو میبینی اما نمیگی، چشم پوشی میکنی، تو ذهنت هم نگه نمیداری، از کنار عیب دیگران میگذری. شاید به خودش تذکر بدی این باب اون وظیفه شرعی، اما اینکه بخوای پشت سرش بری به کسی بگی آبروشو بخوای ببری، همچی مرامی نداری. اگر دیدی مرامت شده این، بدون که خدا هم تصمیم گرفته که عیبهای تو را بپوشاند. پس یک رابطه متقابلی داره بین بیان عیب دیگران، بین مسخره کردن دیگران و رسوایی خود ما، و بین عیب پوشی و همچنین ای پوشی ما نسبت به ای به دیگران و ای پوشی خداوند نسبت به ما. این رابطه متقابل رو مراقب باشیم، از دستش ندیم.